هدایتت را سپاس. هموطنان عزیزم، قبول باشه اطاعت و عباداتتون. سپاسگزارم از اینکه همچنان با به افق آفتاب همراه هستید. از شما پرسیدیم که چطور میتونیم رضایتمندیمون رو در زندگی افزایش بدیم و به خدا و تقدیر و حکمتش خوشبین تر باشیم. به ما زنگ زدیم به شماره های 220-486-220-5009.
برای اینکه رضایتمندی خود را در زندگی افزایش بدیم، باید راضی به رضای خدا باشیم، قدردان و شاکر نعمات الهی باشیم. وقتی در زندگی راضی بودیم، یقینا نسبت به دیگران خوشبین خواهیم بود. متشکرم، موفق و پایدار باشیم.
از رفسنجان آقای عسکریان برای ما نوشتن که به قضا شوم رضا که از اوست این قضا. ما باید در همه حال، همه اتفاقاتی که در زندگی برامون میافته، بدونیم که خدا شاهد و ناظر هست به اعمالمون و به امید لطفش باشیم. اینجوری میتونیم توی ناملایمات زندگی دوام بیاریم.
رضای خداوند فقط زمانی حاصل میشه که انسان از خواسته و رضای خودش بگذره برای دیگران، یعنی همه چیزا، همه متعلقات دنیوی رو و اجر و ثواب هر چیز رو برای رضای خدا بخواد. وقتی منم در کار نباشه و همه چیز رو برای دیگران بخواد ایثار کنین، اون موقع فکر میکنم خداوندم کمک میکنه و رضایت خدا شامل حال تمام بندگان میشه. ولی اگر بخواد نه حقی از خودش بگیره و منم و برای خودشم سهمی قائل بشه، نه اینجا من نباید کوتاه بیام، اینجا من نباید این کار بکنم، احتمال داره که حق کسی اجحاف بشه و اون موقعی که دیگه تو شک و تردید میاد که دیگه رضای خداوند تو اون عمل و تو اون کاری که انجام داده مشاهده
نمیشه. تشکر میکنم از شما، خداوند نگهدارتون. آقای زمانیان نوشتن که امام حسین علیه السلام بر علیه ظلم، تبعیض، دروغ، ریا، تزویر، فریبکاری و تکبر قیام کرد. اگه ما هم همین مسیر رو طی کنیم، مورد رضایت خدا خواهد بود و رضایتمندی خودمون رو به دنبال داره.
نگهبان دل تو، دیده تو، دو چشمت حافظ گنجینه تو. چو خواب آید به چشم دیدبانا، نشانه تیر شیطان سینه تو. البته ما میدونیم با کارهای خوب و خیر و نیکی کردن به دیگران خدا رو هم از خودمون راضی کنیم و خودمون هم در حدی که بتونیم راضی باشیم انشالله. التماس دعا دارم. خدا حافظشم.
یا ربی يا ربي يا ربي
دست هامان خالی، دل هامان پر. کاش می دانستیم هیچ پروانه پریروز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم، سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی،
ای کوه،
تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد
جهان است.
داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یا رب چقدر فاصله دست و زبان است.
ای به راه جستجو نعره زنان دوست دوست، دنبال خدا داری میگردی. ای به راه جستجو نعره زنان دوست دوست، ور به حرم ور به دیر کیست جزو اوست اوست. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال. نیست در این رخ نقاب، مگه ما از اسماء پروردگار نمیگیم هو ظاهر؟ او ظهور داره همه جا. اون تو خب امیرالمومنین میخواد ببینه و بعضی از موحدین. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست در این رخ نقاب، نیست در این مغز پوست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. شما وقتی نفس میکشید ها، این میشه دم، بازدمت هوه، اینجوریه دیگه. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود. یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست، یعنی تو هر نفس بگی هو 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 هو.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
الهی یا مدعی رحم حالی، الهی یا متجلی رحم ذلی، یا الهی خیرك مالی فانا عبدك ربی وكل لی ارج رضا.
افق نگاه. خدا که بخواد هیچ کاری ناممکن نیست. انشالله اون دنیا خیلی ها وارد بهش میشن، خیلی ها طعم رحمت و مغفرت خدا رو میچشن، خیلی ها به سلامت از صراط عبور میکنن، خیلی ها پشت دیوار بهش به در بسته نمیخورن و اجازه ورود پیدا میکنن. ولی همه اهل بهش که مثل هم نیستن، مرتبه ها فرق میکنه. مرتبه اولیا و انبیا و اوصیا کجا؟ مرتبه دیگران کجا؟ ولی اونجا مثل اینجا نیست. داخل بهشت همه با هم برادرن، همه کنار هم و روبروی هم میشینن. مرتبه ها بین آدم ها جدایی نمیندازه، هرچند که بهشت مرتبه مرتبه است. خدا اسم بالاترین مرتبه بهشت رو گذاشته مقام رضوان. خوش به حال اونایی که اهل این مرتبه بهشتی هست. مقام رضوان مقام خیلی خاصیه، خیلی بالاتر از بهشت محسوسه. همه اون نهرها، چشمها، درختها، اینا مال بهشت محسوسه. جای همه اون قصرها و تختها بهشت محسوسه. بهشت محسوس پذیرای عام خداست. هر کی که وارد بهشت بشه از این بهشت محسوس حظ میبره، ولی حظ مقام رضوان حظ مخصوصیه. حظ مقام رضوان به هر کسی شاید نرسه. مقام رضوان مال اوناییه که وقت دنیا از خدا راضی بودن، طلبکار خدا نبودن، شاکی از خدا نبودن، یه جورایی حسینی بودن، پیرو همون امامی که روز عاشورا مدام زیر لب میگفت خدایا راضیم به رضای تو و تسلیمم به قضای تو.
خدایا خدایا تو تنها پناه منی همیشه، تو هر ثانیه تکیه گاه منی، کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم، محاله محاله از این لحظه ها بگذرم، از عشق تو لبریز بارامشم، قراره که غرقه رویا بشم، قراره دوباره من گم شده تو آغوشم تو پیدا بشم. چه حالی چه احساس با ارزشی، منو داری سمت خودت میکشی، میشه تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد، میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور شد، به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست، میشه تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد، میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور، به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست. عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست، تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد، میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور شد، به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست.
خیلی ممنونم از شما که لحظه‌ای از آنگاهی امروزتون رو در کنار برنامه به افق آفتاب سپری کردین. انشالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از پیام‌هایی که برای ما فرستادید و تلفن‌هایی که ما زدید و عذر تقصیر به خاطر اینکه فرصت نشد همه اونا رو پخش کنیم. خوش به حال اونایی که همیشه و در همه حال راضین به رضای خدا، چون میدونن که خیر و برکت و رحمت توی چیزیه که خدا به اون راضی باشه. خدایی که در دعای جوشن کبیر صداش میزنیم و میگیم ای صاحب رحمت و رضوان، ای دارای گذشت و رضا. خوش به حال اونایی که رضایت خودشون رو به رضایت خدا گره میزنن و پسند خودشون رو با پسند خدا تنظیم میکنن. خوش به حال اونایی که روحشون جرعه نوش چشمه رضوانه. خوش به حال امام حسینیا. امام حسینیا، تا فردا التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام یگانه خالق هستی، سلام. با امید به اینکه لحظه های خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشین، دعوتتون میکنم برنامه رهاورد رو بشنوید. در مجله علمی رهاورد اطلاعات علمی رو کارشناسان و محققان مطرح میکنن که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره مهندسی ابرآنزیمی که ضایعات پلاستیکی رو سریعتر هضم میکنه صحبت بکنیم. محققان ابرآنزیمی مهندسی کردن که میتونه پلاستیک ها رو در مدت چند روز به بلوک های اصلی سازنده اون تجزیه کنه. این ابرآنزیم ضایعات پلاستیکی رو 6 برابر سریعتر از آنزیمی که محققان در سال 2018 کشف کردن هضم میکنه. محققان ژاپنی در سال 2018 موفق به کشف باکتری شدن که اشتهای طبیعی برای خوردن پلاستیک های PET داشت. این کشف چشمانداز ابداع یک راه حل کم هزینه رو برای بعضی از رایج‌ترین اشکال آلودگی پلاستیکی مطرح کرده. محققان الان از این باکتری به عنوان پایه‌ای برای ابداع یک ابرآنزیم که به تازگی مهندسی شده استفاده کردن. این ابرآنزیم میتونه ضایعات پلاستیکی رو 6 برابر سریعتر هضم کنه. این باکتری 2 سال قبل به وسیله محققان مؤسسه فناوری کیوتو در ژاپن کشف شده. این باکتری توانایی قابل توجهی در استفاده از پلاستیک های PET به عنوان منبع انرژی خودش نشون داده. پلاستیک های PET موادی هستند که برای ساخت وسایل از بطری های نوشابه تا بطری های شامپو استفاده میشن و سالانه صدها میلیون تن از این پلاستیک تولید میشه. این محققان متوجه شدن که این باکتری میتونه در عرض چند هفته این پلاستیک رو کاملا تجزیه کنه. محققان ابتدا با مطالعه ساختار اتمی این آنزیم ها به وسیله یک سنکروترون به این مهم دست پیدا کردن. سنکروترون که از پرتوهای اشعه ایکسی استفاده می کنه که 10 میلیارد برابر روشنتر از پرتوهای نور خورشید هستن، به عنوان یک میکروسکوپ عمل می کنه و به محققان اجازه میده تا ساختار سه‌بعدی این آنزیم ها رو حل کنن و موفق به ابداع یک ابرآنزیم بشن که سرعت تجزیه پلاستیک رو چند برابر افزایش میده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در دومین صفحه مجله علمی رهاورد از فعالیت نوآورانه‌ای که به همت شرکتی دانش بنیان انجام شده بشنوید. خاکپوش دوستدار محیط زیست به مقابله با ریزگردها میاد. یک شرکت دانش بنیان مالچ یا خاکپوش غیر نفتی و دوستدار محیط زیستی تولید کرده که قراره در اصفهان به صورت پایلوت و آزمایشی استفاده بشه. احمد جلالیان مدیر طرح فناورانه با بیان اینکه مالچ نفتی علاوه بر آلایندگی بالای زیست محیطی مقرون به صرفه نیست عنوان کرد، هزینه استفاده از مالچ نفتی بسیار بالاست و علاوه بر این آسیب‌های جبران ناپذیری رو به محیط زیست وارد می‌کنه. همچنین مالچ نفتی بعد از چند سال تجزیه شده و مواد آلی که مضرن در هوا پخش میشه. جلالیان از سازگاری با طبیعت و امکان رویش گیاه به عنوان اهداف و رویکردهای ابتکار مالچ غیر نفتی یاد کرد و گفت با استفاده از ویژگی‌های بی‌نظیر روس بنتونیت، مالچ دوستدار محیط زیست در یک کار فناورانه از سال 92 تا 94 به غلظت بهینه، استخراج، فراوری و تولید شد. از رادیو ایران و برنامه رهاورد صدامون رو میشنوین. با ما تا انتهای برنامه بمونید.
به نام خدا سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد با شما همراه هستم تا در مورد یافته‌ها و گرایش‌های جدید علم اقتصاد صحبت کنیم. در برنامه‌های پیشین در مورد اقتصاد آزمایشگاهی صحبت کردیم و در واقع اقتصاد آزمایشگاهی که به اون اقتصاد تجربی هم گفته میشه رو معرفی کردیم. گفتیم وقتی یک نظریه یا یک فرضیه رو با استفاده از آزمایش‌های کنترل شده در یک محیط تجربی تجربه کنیم و آزمایش کنیم، در واقع به چارچوب‌های اقتصاد تجربی یا آزمایشگاهی نزدیک شدیم. در واقع اقتصاد تجربی تلاشش بر اینه که پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی رو در مجموعه‌های کنترل شده مورد بررسی قرار بده. اما امروز می‌خوام به این بپردازم که خب این کار چه مزایایی داره و همچنین چه محدودیت‌هایی داره. از مزایای اقتصاد تجربی می‌تونیم به این موارد اشاره کنیم. توجه کنید که رفتار اقتصادی میتونه به طور مستقیم مورد مشاهده و آزمون قرار بگیره. پس نیاز به استنتاج‌های انتزاعی در خصوص تأثیر متغیرهای مشخص بر رفتار اقتصادی که اغلب تجزیه و تحلیل‌های اقتصادسنجی در حوزه داده‌ها مانع این کار می‌شدن رو به حداقل می‌رسونه. اقتصاد تجربی ابزارهای نسبتاً کم خرجی رو در اختیار محقق قرار میده و امکان صرفه‌جویی برای بهره برداری از دانش و آگاهی در سیستم‌ها و فرآیندهای پیچیده اقتصادی رو مهیا می‌کنه. اقتصاد تجربی انعطاف‌پذیری بالایی داره برای اون دسته از فرآیندها و سیستم‌های اقتصادی که میتونن مورد آزمایش قرار بگیرن. به عنوان مثال اقتصاد تجربی میتونه تجزیه و تحلیل بکنه آثار یک طرح سیاستی جایگزین رو در یک سیستم اقتصادی قبل از اینکه این سیاست به طور واقعی اجرا بشه و مورد استفاده قرار بگیره. پس در نتیجه این نتایج میتونن به سیاستگزارا دانش و آگاهی با ارزشی رو بدن در مورد اجرای سیاست‌های جایگزینی که میخوان انجام بدن. تجدیدپذیری آزمون‌ها در آزمایشگاه تجربی یکی از ویژگی‌های برجسته اقتصاد تجربیه، چون محقق با باز تولید مشاهداتش و تنوع و استقلال اونها از همدیگه درجه اطمینان نتایج آزموناش رو افزایش میده و بر غیر اتفاقی بودن نتایج تاکید میکنه. در واقع تجدیدپذیری آزمونها باعث میشه که محققان علوم تجربی بتونن با ضریب اطمینان بسیار بالایی آثار متقابل بین پدیده ها رو به خوبی بیان کنن و در درک و فهم پدیده ها کمتر دچار انحراف یا اشتباه بشن. یکی دیگه از مهمترین مزایای متدولوژی اقتصاد تجربی کنترله. در واقع محقق بر مقدار و نوع متغیرهایی که بر رفتار اقتصادی آدم‌ها اثر می‌ذاره میتونن کنترل داشته باشن و این رو به عنوان یک تمرین قلمداد کنن، چرا که غالبا انبوهی از متغیرهای غیر قابل کنترل در یک سیستم اقتصادی واقعی بر رفتارهای اقتصادی اثر می‌ذارن و این کارو مشکل می‌کنه. بنابراین کنترلی که پی در پی برای خطاب قرار دادن بسیاری از سوالات مورد نظر اقتصادی مورد نیاز قرار می‌گیره تنها در یک اقتصاد تجربیه که امکان پذیر میشه. در واقع محقق در اقتصاد تجربی امکان تکرار داره و این امکان تکرار یک مزیت عمده برای اقتصاد تجربی محسوب میشه، چرا که تکرار وسیله مناسبیه که به طور گسترده به عنوان ابزار ارزیابی و اعتبار مورد پذیرش قرار بگیره. مزیت دیگه‌ای که فوق‌العاده اهمیت داره امکان بررسی روابط بین پدیده‌های اقتصادی و میزان تأثیر و تأثیر اونها بر همدیگه و همچنین امکان بررسی بازارهای جدید یا به عبارتی آینده‌ای که هنوز در دنیای خارج تحقق پیدا نکرده. اما با این حال اقتصاد تجربی ما رو با محدودیت‌های هم مواجه می‌کنه که بد نیست در این برنامه به اونها مختصراً اشاره کنیم. به عنوان مثال افرادی که برای انجام آزمون‌های آزمایشگاهی برگزیده میشن باید شرایط نمونه مناسب آماری رو داشته باشن تا برآیند نتایج به دست اومده با واقعیت تطابق و همسویی داشته باشه. در آزمون تجربی در آزمایشگاه تمام افرادی که در پروژه خاصی مشارکت میکنن میدونن که تحت نظر هستن و تمام عملکردها و رفتارهای اونها داره ثبت و ضبط میشه. بنابراین این ممکنه که روی رفتارهای اقتصادی افرادی که دارن آزمایش میشن تأثیر بذاره. در واقع اینکه افراد آگاهی دارن از اینکه مورد آزمایش قرار گرفتن باعث میشه تا اندازه‌ای رفتار تصنعی از خودشون نشون بدن، یا یعنی اینکه به دنبال این باشن رفتاری رو نشون بدن که به طور معمول از افراد موجه انتظار میره از خودشون نشون بدن. بنابراین لازمه که با ایجاد زمینه‌های لازم از مشارکت کننده ها درخواست بشه بدون ملاحظه از خودشون رفتارهای واقعی و مورد نظر رو بروز بدن. بدون شک اعمال این شیوه با هزینه هایی هم همراهه و اگر این هزینه ها به درستی صورت نگیرن امکان اجرای مطلوب این شیوه دور از انتظار خواهد بود. حالا شاید بپرسید که محققای اقتصادی در رشته اقتصاد آزمایشگاهی یا تجربی چه چیزهایی رو آزمایش میکنن؟ به عنوان مثال یک آزمون تجربی میتونه بار مالیاتی در یک تعادل عمومی رو بررسی بکنه، یا آزمون تجربی رو در کالاهای عمومی داشته باشیم. یک آزمون تجربی دیگه میتونیم در مورد بازاریابی و تبلیغات و همچنین در مورد اقتصاد دیجیتال صورت بگیره، و همچنین میتونیم آزمون تجربی در مورد سیاست‌های قیمت‌گذاری در سطح خرد و کلان جامعه هم داشته باشیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بعدی مجله رهاورد و تازه های علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که اولین کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی برگزار میشه. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری دانشگاه الزهرا و با مشارکت بخش خصوصی و دولتی کنفرانس ملی علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی رو روز 22 مهر ماه جاری به صورت مجازی برگزار میکنه. از جمله محورهای این همایش باید به این موارد اشاره کنیم: تولیدات علمی و پیچیدگی اقتصادی، قابلیت‌های فناورانه و پیچیدگی اقتصادی، اشتغال و پیچیدگی اقتصادی، نوآوری در سایه پیچیدگی اقتصادی، آمار و اطلاعات و پیچیدگی اقتصادی، آموزش عالی و پیچیدگی اقتصادی و ارتباط دانشگاه و صنعت و پیچیدگی اقتصادی. علاقمندان میتونن از طریق نشانی meeting.alzahra.ac.ir در این کنفرانس شرکت کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که همایش اقتصاد دیجیتال و اشتغال مهر ماه برگزار میشه. همایش و نمایشگاه اقتصاد دیجیتال و اشتغال یا همون مشاغل آینده و آینده اشتغال 19 و 20 مهر ماه امسال به صورت حضوری و برخط یا همون آنلاین برگزار میشه. در سالی که به واسطه بروز بیماری کرونا اقدامات و طرح‌های دیجیتالی شتاب بیشتری گرفته، بزرگترین رویداد اقتصاد دیجیتال هم برگزار میشه. پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه یافتگی پایدار کمک به پیشرفت علمی و ارتقای سبک زندگی در گروی استفاده مؤثر از فناوری‌های ارتباطی نوین و ابزارهای دیجیتالیه. این همایش با هدف ارتقای اشتغال و بهره‌وری نیروی کار، بررسی حکمرانی در اقتصاد دیجیتال، خلق ارزش و ثروت، توسعه منابع انسانی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و زیرساخت‌ها و ساختارها برگزار میشه. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات